ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بامداد جمعه 3 موشک از جنوب لبنان به سوی اسرائیل شلیک شد. دهمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین ادامه دارد. و اقلیم کردستان عراق تصرف میدان‌های نفتی در کرکوک را تکذیب کرد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. بامداد جمعه امروز 3 موشک از جنوب لبنان به اسرائیل شلیک شد و اسرائیل با شلیک توپخانه به آن پاسخ داد. به گزارش آسوشیتد پرس، منابع اسرائیلی معتقدند که این حمله از جانب حزب الله صورت نگرفته است. در تحول دیگر، اصابت یک موشک به یک جایگاه بنزین در اشدود در جنوب اسرائیل موجب انفجار مهیبی شد و 3 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، در 4 روز گذشته بیش از 550 موشک از غزه به اسرائیل شلیک شده و مطابق آن اسرائیل میگوید بیش از 1100 هدف را در غزه بمباران کرده است. همچنین گروه ضد انقسام شاخه نظامی حماس میگوید روز جمعه دست کم یک موشک به سوی فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در تل آویو شلیک کرده است و هشدار داد که این فرودگاه را به دلیل وجود پایگاه نظامی در آن باز هم هدف موشک قرار خواهد داد. اسرائیل صبح جمعه اعلام کرده بود که سامانه ضد موشکی گنبد آهنین 3 موشک پرتاب شده از غزه را بر فراز تل آویو منهدم کرده است. بر اساس گزارش‌های مختلف، شمار کشته شدگان فلسطینی در حملات 4 روز گذشته دست کم به 95 نفر رسیده است. در همین حال و در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن بحران میان اسرائیل و حماس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمادگی واشنگتن را برای کمک به برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس اعلام کرد. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه نیز شب گذشته با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تماس گرفت و بر لزوم برقراری آتش‌بس تأکید کرد. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با محمود عباس تأکید کرد که هیچ کس مایل نیست شاهد حمله زمینی اسرائیل به غزه باشد. دهمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به طور دوجانبه در سطح معاونان در وین ادامه دارد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمید و استفان کلمنت معاونان کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا رایزنی هایی را برای نگارش پیشنویس متن توافق جامع را ادامه می دهند. این در حالی است که پیوستن وزیران خارجه آمریکا و 3 کشور اروپایی به مذاکرات در یکی دو روز آینده تقریبا قطعی شده است. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون روز جمعه در وین گفت تمدید یا پایان مدت زمان مذاکرات در وین بستگی به نشست وزیران خارجه در روز یکشنبه دارد. و اما در واشنگتن، گروه بزرگی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهوری این کشور خواستند تا درباره گفتگوهای اتمی با ایران با کنگره مشورت و رایزنی کند. این درخواست قانونگذاران آمریکا طی نامه‌ای خطاب به باراک اوباما مطرح شده که در آن با اشاره بر اهمیت و حساسیت گفتگوهای اتمی در وین بر نقش کنگره در طرح و تدوین قوانین تحریم‌ها علیه دولت ایران تاکید شده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
نامه قانونگذاران آمریکا خطاب به آقای اوباما با این عبارت آغاز می شود که برنامه هسته‌ای ایران برای امنیت ملی آمریکا و متحدانش تهدید مهمی به شمار می رود و از آنجایی که 20 ژوئیه تاریخ مهلت برای توافق همه جانبه اتمی نزدیک می شود، از رئیس جمهوری آمریکا تقاضا می شود تا درباره بسته کاهش یا لغو احتمالی تحریم ها که ممکن است بخشی از توافق نهایی باشد با کنگره به مشورت و رایزنی بپردازد. در نامه همچنین گفته می شود که دولت ایالات متحده در چارچوب توافق نهایی گروه 5 به علاوه 1 با تهران به لغو تحریم های مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران متعهد شده. با این حال برداشت کلی از تحریم های ویژه فعالیت های اتمی ایران مشخص نشده و در قوانین ایالات متحده هم وجود ندارد و به طور تقریبی تمام تحریم ها علیه دولت ایران، برنامه اتمی و در همان حال برنامه موشک های بالستیک جمهوری اسلامی و تشدید پشتیبانی های آن دولت از تروریسم بین المللی و سایر برنامه های تسلیحاتی غیر معمول را نیز شامل می شود. به همان گونه بسیاری از تحریم‌ها با هدف جلوگیری از فعالیت‌های بانک‌های تدوین و اعمال شده که با برنامه‌های گسترش سلاح‌های استراتژیک، تروریسم، پولشویی و به کار گرفتن سیستم‌های مالی آمریکا در جهت پیشبرد این سیاست‌ها همراهی می‌کردند. از این رو بسیار خردمندانه خواهد بود که کنگره و قوه مجریه برای پایان دادن به تلاش‌های حکومت ایران در جهت دستیابی به توانایی‌های تولید سلاح‌های هسته‌ای مشترکاً و متفقاً عمل کنند. برنامه خطاب به آقای اوباما همچنین تأکید شده که لازمه لغو کامل بیشترین بخش تحریم‌ها این خواهد بود که تمامی فعالیت‌های دولت ایران در زمینه‌هایی که ذکر شد متوقف و برچیده شود و درستی آنها به اثبات برسد. در پایان نامه قانونگذاران آمریکایی خطاب به رئیس جمهوری این کشور اظهار امیدواری شده که دولت آقای اوباما در این زمینه رویکردی سازنده با کنگره داشته باشد. در توضیح نامه اعضای مجلس نمایندگان که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، نگرانی های کنگره نسبت به محتوای توافقنامه احتمالی اتمی با ایران تکرار و تجدید و همچنین تصریح شده که به دلیل نقش اساسی کنگره در موضوع تحریم ها علیه دولت ایران، هر گونه کاهش و یا لغو دراز مدت تحریم ها نیز نیازمند اقدام قوه قانونگذاری آمریکا خواهد بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. اقلیم کردستان عراق تکذیب کرد که دو میدان نفتی را در شمال کرکوک اشغال کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت نفت عراق روز جمعه امروز اعلام کرد که گروهی از پیشمرگه‌های کرد بامداد جمعه میدان‌های نفتی کرکوک و بی‌حسن را در نزدیکی کرکوک اشغال کردند. وزارت نفت عراق این اقدام را خلاف قانون اساسی این کشور و تهدیدی برای وحدت ملی عراق دانسته است. از سوی دیگر سخنگوی پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق به خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای کرد به هیچ یک از میدان‌های نفتی کرکوک نزدیک نشدند. اختلاف میان دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق در هفته گذشته به شدت بالا گرفته است. و خبرهای از ایران. آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه هفته تهران میگوید یکی از سران فتنه که 3 سال است پرونده‌اش در حال پر شدن است و از هر جهت آماده دادگاه است، با فشارهای زیادی نباید دادگاهش با فشارهای زیاد نباید دادگاهش به عقب بیفتد. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گفتگو کرده با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و از او پرسیده است که اشاره آقای جنتی به چه فردی است.
با توجه به اینکه اگر منظور نظر آقای جنتی، آقای موسوی یا آقای کروبی بود، نمیتونست در واقع به یکی از اونها اشاره بکنه، و با توجه به حمله هایی که در 2 هفته اخیر از سوی چهرهای تندرو به ویژه در مجلس و طرفداران آقای احمدی نژاد با آقای خاتمی شده، به نظر میاد که مورد نظر آقای جنتی آقای خاتمی است که از سوی چهرهای تندرو به عنوان یکی از سران فتنه که بسیار موثر بوده از اون نام برده میشه. بنابراین من فکر میکنم این سخنان آقای جنتی تلویحا نوعی تهدید آقای خاتمی هست و اشاره به این که تا حالا نیروهای امنیتی که قبلا حکم ممنوع بیان و ممنوع رسانه بودن اون رو داده بودن، از ترس نفوذ آقای خاتمی و تاثیرگذاری برخورد با او نتونستند که در واقع محدودیت‌های امنیتی اون رو افزایش بدن.
آقای رمضان‌پور، آقای مطهری از غور آیت الله خامنه‌ای گفته بود که با رفع حصر آقای موسوی و کروبی موافق نیست و با محاکمه قضایی اونها مخالفه. حالا چطور ممکنه که آیت الله خامنه‌ای با محاکمه قضایی آقای موسوی و کروبی مخالف باشه اما با محاکمه قضایی آقای خاتمی موافق؟ آیا صحبت‌های آقای جنتی با این اوصاف یک نظر شخصی است یا میشه گفت یک نظر حاکمیتی است و حاکمیت هم به همین نظر هست؟
من فکر میکنم که اون نظر آقای خامنه ای که میگه در واقع با محاکمه اونها مخالفه، در واقع به این معناست که اون داره این رو به عنوان نوعی ملاطفت مطرح میکنه که منظورش این است که اگر محاکمه بشن این دو برای اونها احکام سنگین تری باید داده بشه. بنابراین از کسانی که پیگیر آزادی آقای موسوی و کروبی هستن با این استدلال میخواد که در واقع کنار بذارن بحثشون رو. ولی در مورد آقای خاتمی، چون اون دوره خاص که مسئله حصر آقای موسوی و کروبی با دخالت مستقیم آقای خامنه‌ای در واقع صورت گرفت سپری شده، دیگه شرایط برای اینکه بشه چنین کاری رو کرد سپری شده و به همین دلیل تندروها به دنبال این هستن که بهانه‌هایی ایجاد بکنن که از طریق بردن آقای خاتمی به دادگاه محدودیت‌های او رو افزایش بدن.
آقای رمضان پور، آیت الله احمد خاتمی یکی از خطیبان نماز جمعه تهران در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران شرکت کرده و گفته که تمام اون کسانی که تلاش میکنن برای رفع حصر سران فتنه یا به تعبیر ایشون آقای موسوی و کروبی بیان نصف این تلاش رو بذارن برای اینکه این افراد بیان اعتراف بکنن که به بیراهه رفتن، به تعبیر ایشون نادرست رفتن و به کشور ضربه زدن. آیا میشه گفت که فقط حاکمیت منتظر عذرخواهی افرادی همچون آقای موسوی و کروبی است که اینها رو رفع حصر بکنه، یا با عذرخواهی اونها هم این حصر همچنان ادامه پیدا میکنه؟
من فکر میکنم حاکمیت و به ویژه تندروها و دستگاه امنیتی متوجه شدن که با حصر آقای موسوی و کروبی و عدم عقب نشینی اونها از مواضع خودشون دچار یک نوع شکست اخلاقی و سیاسی شدن و لطمه بسیاری به حیثیت اونها در افکار عمومی وارد شده. از نظر اونها اینکه آقای موسوی و کروبی عذرخواهی بکنند نوعی پیروزی سیاسی محسوب میشه و تبلیغاتی. بنابراین من فکر میکنم که اونها حتی به همین که اونها عذرخواهی بکنند هم راضی هستند، چون برای اونها نوعی پیروزی سیاسی و تبلیغاتی محسوب میشه.
علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفتگو با همکارم وحید پور استاد از درباره صحبت‌های امروز احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، میگفت. وزیر نفت ایران از جلسه ویژه دولت برای تصمیم گیری درباره اموال بابک زنجانی در هفته آینده خبر داده و در این حال گفته است که اموال وی به درد وزارت نفت نمیخورد. بیژن نامدار زنگنه تأکید کرده که اصل بدهی‌های بابک زنجانی بیش از 8000 میلیارد تومان است، در حالی که کل اموال او به 3000 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. بابک زنجانی به گفته خودش مالک بیش از 70 شرکت و 10 میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از ایران است و سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد. خبرگزاری‌های ایران از خوش شدن دوباره دریاچه هامون و نابودی تدریجی بزرگترین زیستگاه جانوری در جنوب شرق کرمان خبر دادند. این گزارش می‌گوید که هزاران پرنده در این مناطق تلف شدند و یا در آستانه انقراض قرار دارند. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
خبرگزاری مهر از خشک شدن مجدد بخش‌های وسیعی از دریاچه هامون خبر داده. این دریاچه که در ماه‌های اخیر و پس از سال‌ها خشکی احیا شده بود، به نوشته خبرگزاری مهر، به علت افزایش دمای هوا و تبخیر آب، کاهش حجم آب ورودی از رود هیرمند و شروع بادهای 120 روزه سیستان، یک بار دیگر با بحران مواجه شده. این گزارش میگوید که هزاران قطع ماهی از خشکی تلف شدند و پرندگان مهاجری که پس از سالها به هامون بازگشته بودند یا از این دریاچه فرار کردند و یا تلف شدند. جوجه های تازه متولد شده آنها هم بدون پدر و مادر در لانه ها ماندند تا بمیرند. مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان خواستار کمک فوری جامعه جهانی برای نجات جان پرندگان مهاجر و جوجه های آنها شده و گفته تأمین حقابه هامون از افغانستان باید در دستور کار جدی مسئولان ایرانی قرار بگیرد. دریاچه هامون بعد از دریاچه ارومیه دومین دریاچه بزرگ درون ایران است. همزمان خبرگزاری فارس هم از قرار گرفتن بزرگترین زیستگاه جانوری جنوب شرق کرمان در معرض نابودی خبر داده. فارس میگوید که خشکسالی‌های چند ساله و مسدود شدن آب رودخانه فهرج به دلیل احداث یک سد باعث وقوع فاجعه بزرگ زیست محیطی در منطقه شده. محمد رضا قلندری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان فهرج، گفته که نسل پرندگان و جانوران وحشی که در رودخانه فصلی این منطقه زندگی می‌کنند در حال انقراض است. او گفته که تنها راه نجات تأمین آب از سد نسا است. نقاط مختلف ایران از دریاچه ارومیه در شمال غرب تا رودخانه ها، تالاب ها و شهرهای مختلف با مشکل کم آبی و بیابی مواجهند. بارندگی اندک و مدیریت نامناسب منابع موجود آبی از دلایل اصلی بحران آب در ایران عنوان شده.
ساعت 21:14 است. شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به فیسبوک رادیو فردا سری بزنید و خبرها رو در اونجا دنبال کنید. تا 15 دقیقه دیگه مروری خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم.